خشم خواهی اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر است، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر است، متخصص تهویه و تبرید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
از چرخ دنده های کوچک زندگی تا تصمیم های بزرگ اقتصادی، همه چیز از شما شروع میشه. هر حرکت ارزش داره، هر تلاش ثروته.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
بسم الله.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر پینه دوز مهربان و پن بزن. آی پن بزن، آی پن بزن. آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها. همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون نبرگشون که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به یک شما عزیزان عزیزتر از جان جان جان. عرضم به حضورتون که اگه کسی از شما بخواد که وقتی از سفر به اصفهان برمیگرده برای شما سوغاتی بیاره، شما دوست داری چی براتون بیاره؟ بله درسته، حد زدم، گز اصفهان. با اینکه اصفهان سوغاتی های رنگارنگ زیادی داره، ولی اولین چیزی که به ذهن ما ایرانی ها خطور میکنه اینه که سوغاتی اصفهان گز اصفهانه. البته حق هم با شماست، چون گز اصفهان الحق و الانصاف یکی از خوشمزه ترین شیرینی هایی است که در طول تاریخ غذاها و شیرینی های خوشمزه ایرانی درست میشه. و صد البته گز بلداجی هم که اون برای خودش حکایتی شنیدنی و حکایتی دیگه ای داره. و من میخوام توی صحبت های امروزم اول برم سراغ پیشینه شغل گرامی گز سازان اصفهان عزیزمون و براتون حکایت های از روزگاری که اولین گزها در این خطه از میهنمان پخته شد نقل کنم.
خیلی خوش آمدید، خوشحالمو کردید.
جونم براتون بگه، اونطور که در برخی از جزوات تاریخی اصفهان ذکر کردند و به شوخی گفتن، عمر گز نصف عمر حضرت نوحه، یعنی 450 سال قدمت و پیشینه داره و البته از 450 سال پیش به این طرف دستخوش تغییرات و تحولاتی هم شده و هر سال از سال قبل خوشمزه تر شده. اما اسم گز یا گز اصفهان در قدیما گز نبوده و بهش میگفتن حلوا چوبه و مستنداتی در دست هست که نشون میده حلوا چوبه یه مواد غذایی در حدود 400-500 سال قبل بوده که بیشتر دهقانان اصفهان ازش استفاده میکردن و اون هم شبیه همین گزهای امروزی بوده که از سفیده تخم مرغ و شکر و شربت گلوکوز درست میشده و در زمانهای قدیم رعیت ها و طبقه ضعیف به عنوان غذا از اون استفاده می کردن و دهقانان هم به عنوان میان وعده و چاشت با خودشون به صحرا و اراضی زیر کشتشون می بردند و وسط روز از حلوا چوبه استفاده می کردن. اون موقع ها سفیده تخم مرغ رو، شکر و گلوکوز رو توی پاتیل‌های مسی هم می‌زدند و بعد از 2 ساعت یه ترکیب سفید رنگ مثل مایه گز به وجود می‌آمد. بعد از اون با قالب‌های گرد تبدیل به دایره‌های نسبتاً بزرگ اندازه کف دست درست می‌کردند یا اینکه به صورت نواری برش می‌زدند و می‌گذاشتند توی آرد و در دمای اتاق بمونه و یه مقداری خوش بشه. این حلوا چوبه یه حالت آدامسی داشت و به نرمی گزهای امروزی نبود و وقت یه تیکه از اون رو گاز می‌زدند باید مثل آدامس اونقدر می جویدن تا یکم نرم بشه. با این حال هنوزم معلوم نیست که پیشینه این حلوا چوبه کی بوده و فقط نوشتن قبل از صفویان از این ماده غذایی استفاده می شده و بعدها در دوران شاه عباس صفوی اولین گزهای اصفهان پخته شدند و به بازار شیرینیجات اون روزگار اصفهان عرضه شدند که اگه همینجا کنار من باشید و جایی نرید حکایت ها و روایت های این گز اصفهان رو براتون نقل می کنم. اومدی شما؟ ببخشید چه زود اومدید، من از شما چه بنهون. این خانوم محترم تهیه کنندمون، خانوم صادقیان که از اهالی شریف اصفهان هستند، در اصفهان بودند و برای من گز هدیه آوردند و من داشتم یکی از این گزها رو باز میکردم که جاتون خالی بخورم و در ادامه بتونم از حکایت‌های شیرین گز اصفهان براتون نقل کنم. عرضم به حضور عزیز شما که اونطور که شواهد نشون میدن در دوره شاه عباس دوم و پایتخت شدن اصفهان که اون زمان بهش میگفتن صفاهان، مهاجرت افراد ثروتمند شهرهای دیگه به اصفهان برای تجارت موقعیت برتری برای سپاهان اون روزگار رقم زد و در همین دوران بود که فردی به نام محمد علی شکرچیان با ترکیب پسته در حلوا چوبه های اون روزگار و استفاده از ماده گزنگبین به عنوان شیرین کننده خالق این شیرینی های گز امروزی شد و واژه گز هم از نام شیره گیاهی به نام گزنگبین گرفته شد و میگن 90% گزهایی که این روزها توی بازار گز مشاهده میشه در واقع همون حلوا چوبه های قدیم سپاهان هستن که محتوی گزنگبین و پستن و خیلی هم طرفدار دارند و میگن که از همین گز به عنوان خوراکی اشرافی در آیین‌های حکومتی هم استفاده می‌شده و یک نقاشی باقی مونده از دوران شاه طهماسب صفوی نشون میده که شاه طهماسب صفوی در حال پیشکش کردن گز اصفهان به پادشاه هندوستانه که در اون روزگار مهمون او بوده و روایت هم کردن که پادشاه هندوستان که ناکام از اداره کشور خودش بوده به اصفهان پناه آورده بوده، اما با روی کار آمدن قاجارها بود تغییر پایتخت از اصفهان به تهران، تولید و مصرف گز در آن روزگار دچار وقفه و لطمه هایی شد و خروج سرمایه داران از اصفهان و مهاجرت اونها به سمت تهران اصفهان رو تضعیف کرد و جنگ جهانی در سال 1293 شمسی و حکومت احمدشاه قاجار لطمه شدیدی بر پیکر گز اصفهان زد و در قحطی آن روزگار مردم فقط در پی پیدا کردن لقمه نان بودند و دیگر به گز و شیرنیجات نمی توانستند رغبتی داشته باشند و زمانی که پهلوی اول روی کار اومد فقط 20 واحد تولیدی گز مشغول فعالیت بودند و کم کم تولید گز حاوی 38% پسته و گز حاوی 40% پسته رونق و جانی به خودش گرفت. جونم براتون بگه که هانری مورخ و جهانگرد آلمانی در سفرنامه خودش که با ترجمه همایون فرهوشی در سال 1335 به ذکر نکاتی درباره رونق یافتن بازار گز در اصفهان پرداخته و نوشته که قنادان اصفهانی از گزنگبین خمیری درست می کنند و مغز بادام و پسته در آن مخلوط کرده قرص های از آن درست می کنند و در جعبه ها به فروش می رسانند. به گفته هانری گز از شیرینی های مطلوب ایرانیان است و گاهی به خارج هم فرستاده می شه و یاکوب ادوارد پولاک پزشک اتریشی و مدرس دارالفنون و دکتر مخصوص دربار ناصرالدین شاه در سفرنامه خود که اون رو کیکابوس جهانداری ترجمه کرده و در سال 1368 از طرف شرکت سهامی انتشارات خارزمی منتشر شده در توصیف گز اصفهان نوشته که تعداد زیادی از قنادی های اصفهان شیرینی های از گزنگبین تهیه می کنند، حریره را با سفیده تخم مرغ هم می زنند و بادام و پسته و هل و غیره به آن اضافه می کنند و به صورت قرص در می آورند و در حرارت ملایم آن را می پزند. قرص های گز را که روی آن آرد می پاشند در بین شاخه های بیدمش می گذارند که خوشبو شوند. بعد آنها را در جعبه بسته‌بندی می کنند و به عنوان کالای مطلوب به سراسر مملکت می فرستند و این شیرینی اصفهان به جهان انتشار پیدا کرد و در جهان معروف شد و پس از اون بود که سفارش های متعددی برای صادرات گز اصفهان به کشورهای خارجی به کرات دریافت شد و صادرات گز اصفهان به برخی از کشورها رونق گرفت. البته در میون اون هدایایی که به مهمانهای اون جشن داده بودن گز شاهکار بلداجی هم وجود داشت، گزی که گفته می شد که به دست شخصی به نام حاج احمد طهماسبی در روستای کوچکی به نام بلداجی تولید می شد، روستایی که حتی برق هم نداشت و اسم و رسمی هم نداشت و به واسطه 50 سال تلاش حاج احمد طهماسبی به یکی از قطب‌های گز ایران تبدیل شد و سال هاست که در رقابت تنگاتنگ با گز اصفهان به سر میبره که به این سوغات ایرانی هم در فرصت مناسب بعدی میپردازم و حکایت های اون رو هم براتون نقل خواهم کرد. به حضور انور یکی که شما عزیزان ظرف 450 سال گذشته بسیاری از قنادان عزیز اصفهان تلاش کردند که هر کدام به سهمی در تولید و بهتر شدن وضعیت یا تولید بازار گز اصفهان داشته باشند و شماری از این قنادان و تولید کنندگان به لحاظ نام‌آوری در تولید گز هر کدام صاحب سبک و سیاقی در تولید گز اصفهان هستند و شهرتشان زبانزد دوستداران گز اصفهان است. از جمله این خاندان‌های محترم به خاندان شیخ بهایی‌های اصفهان، خاندان گوهریان، خاندان دردشتی‌ها، خاندان فضیلتی‌ها، خاندان سلطانی‌ها، خاندان سلامتیان‌ها، خاندان محسنی‌زاده‌ها و خاندان کرمانی‌ها میشه اشاره کرد که البته نباید از پیشکسوتانی چون حاج آقا محمد علی سید مظفری هم در تولید گز با کیفیت اصفهان غفلت کرد و در سال گذشته نیز شماری از پیشکسوتان عالم گزسازی اصفهان در نخستین جشنواره گز اصفهان که 7 تیر سال 1401 در اصفهان برگزار شد به رسانه‌ها معرفی شدند، از جمله خاندان گزسازان حاج میرزا حسین کرمانی و اخوان، حاج محمد شمس، حاج حسین سید مظفری، علیرضا نیکومنش، استاد حسن شریفی که همه عمر و جوانی و هم و غم و تلاش خودشون رو ظرف دهه‌های گذشته برای احیا و زنده نگه داشتن چراغ کارگاه‌های تولیدی و تولیدات گز در اصفهان صرف کردند و امروز توسط آنها گز اصفهان به عنوان یکی از خوشمزه‌ترین شیرینی‌های کشورمون در داخل و خارج از کشور مورد استفاده قرار می‌گیره که از همینجا یک خسته نباشی به همه اونا عرض می‌کنم و میگم که زنده باد گز سازان اصفهان، خدا قوت. عرضم به حضورتون که اونطور که منابع علمی از دیرباز اعلام میکنن مایه اصلی تولید گزهای امروزی اصفهان و نقاط دیگه عنصری به نام گزنگبینه و دلم میخواد توی این فرصت سری هم بزنم به چگونگی تولید گزنگبین که محلول و مایه اولیه تولیدات گز اصفهان از دیرباز بوده. کارشناسای خبره حرفه گزسازی در اصفهان در یادداشت‌های خود تأکید کردند که گزنگبین یا همون ماده خوشبو و خوش عطر و خوش طعمی است که باعث می‌شود خوردن گز در لحظات اولیه خوردن در دهان مزه دیگری بده. از ماده گزنگبین در طب سنتی و دیگر منابع با نام‌های مختلف و توضیحاتی پیرامون اون ذکر شده، مثلا گفتن انگبین گون، گزگزو، ترفا، گزمازج، خشکنجبین یا گز علفی، گز خانسار و غیره. و به زبان ساده براتون بگم که گزنگبین همون شیره گیاه گونه، همون گون که استاد شفیع کدکنی به زیباترین شکل در یکی از شعرهای معروف خودش گفته: به کجا چنین شتابان، گون از نسیم پرسید. این گون همون گونیه که ازش گزنگبین تهیه میکنن. این گزنگبین در واقع شیره همون گونه که البته اگر یه حشره مخصوص روی قندای گیاه ننشینه و نیش به تنه این گیاه نزنه، گونها هم قادر به تولید انگبین نیستن و در واقع حشراتی به نام پسیرگز باعث و بانی رونق پیدا کردن تولید انگبین برای حرفه و صنعت گزسازی هستند. و اگر اونا به گیاهان گون نیش نزنن و مقداری از این شیره را نخورن، بقیه انگبین از بدنه گونها خارج نمیشه. واقعا کار طبیعت در این فعل و انفعال طبیعی انسان رو به شگفتی وامی داره. گیاهان گون هم که معدن گزنگبین برای تولید گز اصفهان به حساب میان، بوته هایی هستن خودرو بین 6 تا 10 سانتی متر و قطر اون تا 30 متر هم میرسه و معمولا هم در کوهستان های خانسار و شیراز یافت میشن. و کار برداشت شهد انگبین از بدنه این گیاهان هم خیلی آسون انجام میشه و عشایر مناطق کوهستانی با استفاده از ابزاری به نام دوال که یک ابزار دستسازه و یک چوب دایره شکله، این شهد رو از شاخه های انگبین جدا می کنند و به بازارهای انگبین می برند و می فروشند تا گزسازها بتونند با خرید اونها و استفاده در پاتیل های گزسازی شیرینی های خوشمزهی بسازند که نظیر ندارند. خب عزیزان عزیزم، الهی که حسن فرازمند فدای یک یک شما بشه که اینطور دقیق و رقیق نشسته اید و اوضاع حرفه و شغل گزسازی رو از دیرباز تا امروز گوش میدین. کاش فرصت بود که سراغ گز بلداجی هم میرفتم و براتون حکایت های مربوط به گز بلداجی رو هم نقل میکردم. تا فرصت دیگه و حکایت ها و روایت های دیگه از یک شغل دیگه، شما رو به خداوند روزی رسان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
خب دوستان عزیز، بعد از شنیدن برنامه اوصاف الاصناف، بد نیست قطع برق مشترکان پرمصرف رو هم از زبان آقای سپرده بشنویم.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سر سپرده.
آقا چی داری میگی؟
نه
باشه باشه گرفتم.
زد آب، زد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، زد آب، زد زنگ و اینک آقای سپرده.
یک وزیر نیرو دیرو اعلام کرد اگه آب زیادی مصرف کنید برقتون رو قطع میکنم.
اولشو بخون، دست خطتو نمیتونم بخونم.
بعد اومدن شما رو صحنه یوهی سالن منفجر میشه تشویق. یعنی یه تشویق میگم یه تشویق میشنوی.
جان من برام باور کردنش سخته که تشویق بشم. مدرسه‌ام که بودم هر روز بچه های درس خون، بچه هایی که برای اولین بار نمره دو رقمی گرفته بودن رو تشویق میکردن، ولی هیچ وقت نشد کسی اسم من رو صدا بزنه، نشد که به هیچ بهانه‌ای تشویق بشم. یه بار فقط یه بار اسم منو سر صف خوندن.
خب خدا رو شکر.
خب داشتی میگفتی.
بله کجا بودم؟
اونجا که همه منو تشویق کنند به کوب.
ایول خوش آمد آق سپرده، به کوب و خوب اومدی. بعدش یه هایی سکوت.
چرا؟
دوست داشتم میگفتید چطور.
تو وقتی ندونم چرا، چرا باید بپرسم چطور؟
اثرگذاری عمیق و دقیق. همین الان تصویرشو بیار جلو چشات. یه تالار بزرگ، چیپ تا چیپ آدم در حال تشویق به کوب. شما روی سن، جمعیت هل هله، دوربین اسپایدر، تصویر برداری از سقف. یهو سکوت، یهو تاریک. تاریک مطلق نبا.
چه وا؟
گرگ و میشتر واسه جرم صحنه، یا به قول شما واسه وزن صحنه. اسلو موشن، سکوت. گرگ و میش، دود سفید.
دست درد نکنه، دود سفید مگه قرار بوده؟
نه 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 نه، اصلا اون سمتی نراق سپرده. شایدم بیان من اشتباه بوده. از این بخار مخارا منظورمه. یه چی تو مایه جنگل ابر.
نه بیمال نه. این دود سفید و جنگل ابر و بخار مخارا به کل حذف کن. تا اسپایدرمن و اسلو مونشن هستم.
اسلو موشن.
باشه همون که میگی. بعدش چی میشه؟
بعدش میشه این. بفرما.
این چیه؟
مد سخنرانیتونه دیگه.
میدونم ولی چطوری؟
یعنی چی که چطوری آخ سپرده؟
بیمال دلت برای من نمیسوزه؟ برای خودت هم کباب نمیشه؟ اون همه صحنه سازی؟
صحنه آرایی.
باشه همون، شما با این دقت با اون سلیقه صحنه رو چیدی، از تشویق و سکوت سنگین و گرگومیش تعلیق ایجاد کردی و کنتراست آفریدی. اون وقت برای سخنرانی، برای شروع صحبت، برای جذب مخاطب.
راستش حق با شماست، یعنی رو راست دیگه مخم نکشید. یه جورای خسته شدم. الانم هر پیشنهادی شما بدی قبول میکنم.
ای بابا هر چی من بگم یعنی چی؟ باید هموزن صحنه قبلی باشه، اصلا باید مهمتر، زیباتر باشه، باید میخکوب کنه.
حل گرفتم.
واقعا؟
توپ.
میخوای چیکار کنی؟
شما چی میخوای بگی؟
من سخنرانیمو اینجوری شروع میکنم. امروز انرژی از انرژی جدا نیست. امروز نفت همونقدر ارزش داره که باتری نیم قلمی، برق همونقدر اهمیت داره که گاز. امروز مازوت برای خود شخصیت حقوقی داره. درسته که اسم مازوت تو شناسنامه من نیست، ولی نوه اسماعیل ادیبی که هست.
اسماعیل ادیبی کیه؟ سلطان برقه؟
نه دارم شبیه سازی میکنم، مردم خودشون میگیرن.
هرچی شما بگی.
بنابراین اگه کسی فکر کرده میتونه آب و هدر بده و خیال کنه پولشو میده، خلاص، به کل در اشتباس. من برقشو قطع میکنم.
ایول قشنگ حرف زدی آس پرده، ولی من چیکار کنم؟ من چجوری جمعش کنم؟ اصلا مثل اولش قشنگ نمیشه.
قشنگیو منداز دوربین محل. وقتی زیبایی خورده تای دیک چی؟
بوتاکس؟
نه.
گریم؟
نه.
فتوشاپ؟
نه.
هوش مصنوعی؟
نه.
پچی؟
یه تفنگ دارم تپانچه تور، تو یختون ننه بزرگم سالهاست افتاده. برش دار، یه سنباده بزن، روغنکاری کن، بیوف وسط. برق، آب، گاز، نفت، نفت و گاز، مازوت، روغن چراغ، هر کی خواست زیاد مصرف کنه بزن. آرش، شهاب، ننه شهاب، عمه شهاب، حسابدار، هانیه. بعدش هم بدون گواهی فوت، بدون مجوز دفن، بگو قبر بکنن، تمام.
بابا اسپیلبرگ، کامرون، اسکورسیزی، کجا بودی تا حالا؟
آخرش هم من میگم مردم، اگه آب و هدر بدید برقتون قطع میشه. اگه گاز و تخت گاز برید موبایلتون، خط مستقیمتون، ADSLتون قطع میشه. اگه حق نوه ادیبی رو بالا بکشید این بار تیربار میدم دست بهزاد. افتاد؟
کارخانجات تولیدی مهرعصر، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با